أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه ذکر تعاریفی که برای کتاب الله و قرآن مطرح شده است، محقق آمدی هم در الاحکام بعد از اشاره به بعضی از تعاریفی که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، میگوین والاقرب فی ذلک ان یقال الکتاب هو القرآن المنزل. الاقرب فی ذلک ان یقال الکتاب هو القرآن المنزل. سلام علیکم. ایشون میفرماید با کلمه قرآن سایر کتب منزله آسمانی خارج می شود، چون اگرچه تورات و انجیل هم کتب آسمانی هستند، ولی به عنوان کتاب معهود نزد ما که در شرع برای اثبات احکام شرعی به اون احتجاج می شود نیستند. و با لفظ قرآن از کلامی که بله با قرآن، با کلمه قرآن، بله با دوباره میگه، میگه علاوه بر این، علاوه بر این، بله با لفظ قرآن از کلامی که بر پیامبر نازل شده ولی کتاب الله شناخته نمی شود. احتراز می شود مثل حدیث قدسی رو که باز میگن نازل شده برمید. و با جمله با کلمه المنزل از کلام خود پیامبر احتراز شده است. بله خب نه، میگه قرآنی که ما داریم میگیم یعنی همون کتاب معهود.
خب میدونم الکتاب هو القرآن.
خب
تمام، لذا احادیث قدسی خارج میشه، کلمات دیگه که منزل هستن مثل تورات و انجیل اما عنوان قرآن برشون صادر نیستن خارج میشه.
خب
کلمات پیامبر اصلا داخل نیست که خارج میشه.
نه چرا نشه؟ منزل نیست، منزل نیست. ببینید قرآن ها خب نه همین آخه میگه قرآن یعنی کتاب.
خب این قرآن نیستن از آنها.
چرا؟
تخصصا خارجن. کلمات پیغمبر قرآن نیستن. خب قرآن
قرآن رو به کتاب تعریف کردن. ببینید قرآن رو به کتاب، کتاب رو به قرآن تعریف کردن، این فرق نمی کنه. میگیم مثل این که اصلا اینطور بگی، ببینیم بگیم کتاب الله، کتاب
قرآن غیر منزل.
ببینید اینطور بگیم کتاب الله هو ول کتاب المنزل.
قرآن غیر منزل که نداره، من منزل میگه توضیحی اعتراضی که نیست.
قرآن چی کلامه؟
الکتابو هو ول قرآن المنزل. این میگه توضیحی اشاره به قرآن داره.
خب
خیلی که اختلافی نیست اگه بخواد چیز دیگه رو خارج کنه.
کلام
الله
هر کنه
از داره
یه
جنسی
بود با اون
فصل
می‌خواست
سریال خارج. نه ببینید دو چیز آقای عامل میل مخواد بفهمه. اصلا اینطور بگید، بگید که کتاب الله هو الکتاب، کتاب الله، کتاب الله مطلقه دیگه، حتی شامل تورات انجیل هم میشه. هو الکتاب، حالا هو الکتاب، الکتاب است اینطور قرآن بردارید، هو الکتاب المنزل اینطور بگیم. میگه الکتاب در اینجا
من کتاب بودم قرآن، چون گفتیم قرآن تو من احادیث قصی خارج شد، چون عنوان قرآن برشون صادقه. تورات و انجیل چرا خارج شد؟ چون قرآن برشون صادقه.
چرا؟ چون کتاب معهود نیست. یعنی قرآن به کتاب، بله قرآن به کتاب
معهوده،
کتاب معهود میگن، درسته؟
بعد احادیث پیغمبر داخل نیست که اون خارج،
بعد میگن، میگه الکلام، احتراز از کلام منزل که حدیث قصی هم باشه هست، چون اونم قرآن گفته نمیشه. حالا میمانه المنزل. میگه در منزل، میگه که بله خدمت شما عرض بشه، منزل احتراز از کلام نفسه، یعنی کلام خود پیغمبره.
خب میتونیم زمانی که المنزل به احترازی باشه، غیر المنزل به توضیحه کنده بوده، میگه هو القرآن المعهود.
من نمیدونم هو کلام الله
چی؟
چی؟
من
نمیدونم
من
توضیح
میدم،
منزل
ارتباط
مستقیم
و تحقیل درونی مشامل خیلی همزر خواهد
فإنه ليس
بالكتاب.
ها ببینید، ها ببینید، المنزل میگه که آقا ممکنه مثلا آقا بر نفس پیغمبر چیزی نازل بشه، یعنی در واقع خدمت شما وحی بشه، ولی تا منزل نشه بله، حالا یه ایراد میشه گرفت بر کلامش، حالا بیان ایشونه، بیان ایشون تمام کنید،
چیزی نازل بشه بس منزل
بله بله،
از نتون خارجش کنید. اگر احادیث پیغمبر هم در بعضی از موارد منزل باشه، بس منزل خارج میشه، داخل میشه.
خب نه، با قرآن خارجش میکنه،
همش با قرآن خارج میشه،
با قرآن خارج میشه،
قرآن هیچی بعد قرآن باقی نمیمونه که.
بله
الکتاب هو القرآن،
هو القرآن المنزل، آخه نه قرآن منزله، قرآن
منزل، ما قرآن های یزدی قرآن
های عبدالله داره، نه 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 ببینید قرآن به معنای، شما اگر هو القرآن مطلق بگیم بله، میگیم کدوم قرآن؟ قرآن خودش چیزیست که مقروعه دیگه. ببینید کلمه القرآن و معنای لغویش یعنی چیزی که قرائت میشه. حالا همون در توضیح القرآن منزل رو میاره، که منزل رو میاره بله، حالا در کلامش آمده اینطور به اینو بنویسید، بعد میریم وارد بحث میشه.
قرآن رو جنس بگیرن،
نه حالا عرض میکنم ببینیم بله، میگه و با کلام منزل، با جمله چه جمله و کلمه منزل از کلام نفس احتراز میشود، چون این کتاب نیست. عرض میکنیم
نمیفهمید
واسه چی میشه
شاورو، خیلی باعث میشه
بین ذوق و تنوع کور ببین. نه ما میخوام نقل کلام اینها رو، چون خیلی اهمیت نداره رو کلامشون کار کنیم، ولی میخوام بگیم تعریف ها رو کردن،
نه پس تعریفش رو بگیم،
همین
اگر پیدا رو بودیم بدونه باشه که این مبین بیان مصنف باشه، یا اگر ایراد داره خب ایرادش.
ببینید مثلا کلام نفس رو که ایشون میگه، من معتقدم ببینید کتاب به معنای نوشتاره. ببینید مگه وقتی که نازل شد، مجرد کلام به معنای کلام نمیشه قرآن. زمانی چرا؟ چون میخوام بگیم که الکتاب ها
خدا رو تعریف کنه به قبل قرآن، رو منظور همین قرآن معبود، قرآن معبود احادیث قدسی رو شامل نمیشه، قرآن معبود تورات و انجیل رو شامل نمیشه، قرآن معبود کلام پیغمبر رو شامل نمیشه، ولی اینکه منزل هم باشه همه خارج شد. حالا با قید المنزل کلام خود رسول خدا یعنی احادیث پیغمبر خارج میشه، خب باید بفهمیم مثلا داخل در بحث با قید قرآن خارج میشه. قید المنزل قطعا قید اعتراضی نیست، چون قید اعتراضی نتیجهش میشه اسماعیلیت.
ببینید نه منظور از کلام نفس نه چیز دیگه، منظور این که حدیث نیست ها، این نیست. میفرماید که ممکنه آقا بر پیغمبر وحی بشه، نه ببینید میگه بر پیغمبر وحی بشه، ولی تا زمانی که این منزل نشده. یعنی چی؟ یعنی از اون مرتبه عالیه خدمت شما عرض بشه کلام اللهی به مرتبه نازله نیاد و منتقل و منتقل به مخاطب نشه کتاب نمیشه. همین
مخاطب شما بنظرم شما گفتید که احادیث پیغمبر باشه.
نه ببینید کلام نفس نه با کلام باطن احسن درست
در نوران پیغمبر نازل شد اما چون از فاقد بشر
خارج بود نه این احسن درسته. همین ببینید منظور کلام نفس همینه. چرا؟ چون میگه کتاب زمانی، یعنی در واقع کتاب چه کلام زمانی کتاب میشود که نازل شده باشد، یعنی در محوطه نفس پیغمبر باقی نمانده باشد. خب نه بازم قرآن آخه ببینه کلمه یه قرآن خب محود. حالا یه قرآن ببینه قرآن ما گفتیم الکتاب و هو القرآن. قرآن تورات رو رد
نکنه
تورات رو اون که ما داریم الان تعریف میکنیم تورات رو خارج میکنه فلان روحانی رو همه کلام الله هست کلام الله هستن اسمش گذاشته شده قرآن چون در خود قرآن از این کلام الله به قرآن یاد میشه به کتاب الله هم چی؟ یاد میشه. این میگه قرآن. اما ممکنه که بر پیامبر همین کلام الله وحی بشه ولیکن منزل نباشه. یعنی چی؟ یعنی در مرتبه منزل بوده عرض میکنم که یعنی چی منزل؟ منزل نمیشه یعنی که یک کلامیست در مرتبه ایست که نمیشه بعد اون رو به بشر چکارش کنه؟ ابراز کنه. کلام متعالی است نمیتواند در مرتبه نازله به بشر اعلام بشه. حالا این کلام ایشون عرض میکنیم به نظر میرسد قرآن کریم از منظر طریقیت و این که یکی از مهمترین راه های رساندن الفاظ شارع در مقام جعل شرعی هست نیازی به تعریف مشتمل بر جنس و فصل نیست و تمام تعریفهایی که در کلام شوکانی و آمدی و دیگران ذکر شده است در حقیقت تعریف قرآن به صفات آن می باشد و در این جهت می توان گفت قرآن در واقع کلام خداوند متعال است که در جهت هدایت بشر همراه با چند ویژگی و خصوصیت نازل شده است. با این توضیح که کلام حضرت حق تعالی که همانند خود خداوند متعال در اعلا درجه وجودی می باشد در مرتبه نازله و از طریق واسطه و نبی خودش برای انسانها فرستاده شده است که البته این کلام با عنوان کتاب الله چند ویژگی دارد. یک این که واسطه ای که کلام الله را ابتدا در میان بشر دریافته است رسول مکرم اسلام می باشد. و با این قید سایر کلام الله که بر پیامبران دیگر نازل شده از خارج می شود. دو، دارای اعجاز در لفظ است، طوری که هیچ کسی قادر بر آوردن مثل آن نیست.
به
صورت مجموعه قرآن میگن نمیتونه مثل شو بیارن.
مثلا نوشتن تو مصر و اینا یه دونه صفحه خوشگل نوشتن اسمم براش گذاشتن
بیت
قرآنیون، اما گفتن که اون جاذبه قرآن رو نداره.
چرا نداره؟
قرآن نداره.
بازم به خاطر همون لفظش بیشتر.
جاذبه قرآن رو نداره و معانی قرآن رو نداره، چون هر چی که اومده به قرآن اومده. نتونستم مطلب کلی رو بگن که در قرآن نیومده، چون لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی کسی نمیتوانه مطلب جدیدی بیاورد که این مطلب کلیاتش در قرآن نیومده باشه، معانیش در قرآن نیومده باشه.
اونهایی که قائل به اعجازن اینه که مثل اون رو نه، ما که میگیم مثل قرآن رو نمیتونن بیارن، مثل لفظ و معناست، معنا که مخلوق عنه، نیاز به گفتن نداره اصلا.
اصل اعجاز قرآن در معناشه،
معنا که جای خود داره، نه نه الفاظش هم اعجازه، لذا مثلشو که نمیتونن بیارن، نه مثل لفظشو میتونن با این ترتیب که قرآن وجود داره کسی بیاره و نه آوردن، هرچند سعی کردن بیارن بعد با مشکل مواجه شدن، و معناش که مخلوق عنه که از نظر معنا، معنا رو نمیتونن ارائه بدن.
میگن فرقم عظمت
بیابون
رو بگه
الباطیه و من الباطیه، گفتن خیلی گفتن ولی جور در اومده دیگه، همینه با من نقد کردن.
آره چی میدونی که بیابان چی در بیابان اشاره کنه به مشکلات که رحلت شتاء و سیل.
آره نه این ببینی نه اون بازی با الفاظه، نه لذا اعجاز نه، بازی با الفاظه اعجاز نداره اونها. ببینید این که مثلا کپی برداری، یعنی شما کپی برداری، یعنی ابداع بیاره، این که بیاد از قرآن کپی برداره بگه با مل فیل و ما اصحاب الفیل و ما فلان، این دیگه
نفس
عربی جدید. در بحث اعجاز قرآن دو نقطه است، یکی اعجازش به حسب معناست، یکی اعجاز به حسب
لفظ.
نه هم معنا بگیم، معنا دوری نگیم، هم معناش مفهوم عنه کسی نمیتونه، ولی اعجاز به حسب لفظش برای افراد مهمه که میگن که مثلش.
شما به عنوان استاد خارج حوزه اجازه الفاظ قرآن نکنید.
من درک نکنم دلیل بر این نمیشه که نداشته
باشم. مجبور بودن ترس اینا
نه
اجازه قرآن در لفظش بگید ما بفهمیم.
اصلا ببینید همین که من نتونم مثل اونو بیارم اجازه داره دیگه،
بیارم
دیگه، نه می خیال میکنیم میاریم، نه این لسا. ببینید این که مثل قرآن میتونیم بیاریم، نه در لفظ میتونیم بیاریم نه در معنا، معناش مفروغ عنه، لذا آقایونی که اعجاز رو مطرح میکنن عمدتاً اعجازه در لفظ مطرح میکنن، در معنا رو مطرح نمیکنن.
معنا شعرهای
عرب به اصطلاح میگن، خب یک شعر، اما قرآن مثل قرآن نیست،
اصلا متن نصر برای نیست. این اعجاز در لفظ یعنی چی؟
ببینید مثلا در حدیث قدسی هست اما اعجاز میگن نیست. چرا نیست؟ حتی در لفظ وجود نداره. احادیث قدسی اون اعجازی رو که قرآن در لفظ داره میگن در از احادیث قدسی وجود نداره. یعنی اینو تجربه
اینه که روشن فکرهای غربی میگن که علمای شیعه و سنی جایگاه تقدسی برای کتاب آسمانی خودشون مانند قرآن قائل هستن، آن را دست نایافتنی
چی رو؟
و میدونیم تحمیل
چی رو؟ جایگاه تقدسی؟
جایگاه تقدسی برای کتاب آسمانی خودشون با علم
قرآن رو منظوره؟
این رو در سطح بالای قرار میدن و به بشر اجازه نمیدن که بخواد فکر و مخیلش هم این باشه در موردش حرف بزن.
آقای خودش سریع کلام قرآن، نیاز به این که ما در جایگاهش قرار بدیم نیست.
این که قرآن میگه انا انزلناه عربی، قرآن میگه لا اعجازه، مصوبت سنگین اعجازه در لفظ و واقعا باشه.
این که مثل شما نتونیم بیاریم،
مثلشون
نه در لفظ میتونیم بیاریم نه در معنا.
مثلشون میارن خیلی
هم قشنگ میارن. نه خیال میکنیم، نه این نیست. ببینید از کردیم
ما چون مسلمان هستیم،
نه نه نه، نه این که طرف بگه آقا از کردم مثال زدیم که مثلا بگه که الفیل و ما ادراک الفیل، این درست میشه؟ البادیه و ما ادراک البادیه،
این فقط با معنایی
که
یعنی
معنا مفروغ عنه آیه میرمزه،
هم معناش
درسته
مثلا
صحیحه
هم لفظش
احسن درسته. برای همین ما در اینجا که آوردیم لفظ بخاطر این معنا مفروغ عنه، نمیخوایم بگیم لفظ تنها، فقط اعجازه در لفظ که میگن بخاطر اینه که معناش مفروغ عنه اگه اعجاز درش هست.
اگه لفظ فقط اعجازش
باشه معناش اعجاز، البته حال اونم اعجاز واقعا مشکلی، مثلا اگر واقعا خدمت شما عرض بشه میگید
شما صحبت مسئله که یه حرفای میزنید به سراغ شما نمیاد، کلی دارید یه حرفای دارید میزنید که این حرفا یک تعبیر عامیانه من یه لغنه زبان شده و اینا رو بگیم. امروز هم ببینید در دنیا فرقه های مختلف میان اینا حرف میزنن. به قول یه آقایی گفت که شما 40 سال انقلاب گذشته فقط گفتید مراجع مقدس هستن، جایگاهی که لازم رو برای مراجع و بستر، امروز مردم اینجوری حجمه میارن به بلند فقیه و به مراجع و غیره. در مورد کتاب قرآن که کتاب آسمانی ما باشه، مورد قبول همه ما هم هست، کتاب مقدس ما، ما این سوالی که ما اینا که میگیم خودمو بفهمیم، قرآن اعجاز در لفظ داره، خب اعجاز در لفظ داره، اعجاز دارد، اعجاز و معجزه رو تعریف میکنه، یعنی از طاقت بشر خارج است. اعجاز در لفظ اگر آوردن الفاظ قشنگ با سجع باشه، با زیبایی باشه، مثل سوره انسان که آیا بیش سجع داره، خواهی اینه که امروز شعرها و اینایی که نویسنده های قوی هستن دارن می‌نویسن. همین جبران خلیل جبران که چی اسمش بهترین متن عربی داره می‌نویسه که طرف وقتی می‌خونه واقعا می‌مونه تو متن عربی. خب الان ما این اعجاز رو نمی‌فهمیم، اما اگر اعجاز در لفظ و معنا و بلاغت بخواد باشه، مثلا امروز ثابت کردن تعداد حروف قرآن مساوی با فلان، یه چیزا اینجوری استخراج کردن، خب اینا چیزای جالبی هسته. خب
ببینید اگر فقط ببینید این که میگیم دقت نکردید، ما اگر بیام فقط بگیم اجازه در لفظ تنها داره، فرمای شما درسته،
نه
حالا عرض کردم بعد گفتم دلیل این که معنا رو نیاوردیم چون مفروغ عنه، یعنی به دلیل این که میگیم که یعنی در واقع معانی قرآن رو کسی نمیتونه آقا ایجاد کنه، معانی که همین الفاظ برشون دلالت داره، لذا در مقام اعجاز عمدتا و اکثرا نمیگن اعجاز در لفظ و معنا، چون معنا مفروغ عنه اعجاز، لفظ رو میان میگن، میگن اعجاز در لفظ، یعنی لفظ با اون معنا کسی نمیتونه بیاره، لفظ رو با اون معنا.
الان مثلا این آیه که میگه که من قتلا مؤمنا متعمدا فلان، من قتلا مؤمنا خطأ فتحریر و رقبت مؤمنته، یعنی چیز خاصی داره، هر کسی که مؤمنی را از روی خطا بکشه باید کفاره بده، این رقبه را آزاد کنه، باید دیه شو برده. خب این الان واقعا چه اجازه داره؟
خب حالا این که ما درک نکنیم اعجاز چیه، ببینید اون طوری که مثل همون حرف میشه که ما گفتیم مل بادی و ما ادراک البادی هم میشه، میگن مل قاره و ما ادراک مل قاره، چه اعجاز داره؟
اعجاز برای تکیزه و اینا اعجازی که ما برای طبیعت باشه من درکش نکنم به درد میخوره.
ببینید در حقیقت
معجزات پیغمبر قرآنه، معجزه برای چیه؟ تعجیز بشر در جهت تسلیم بشر.
ببینید حالا شاید شما ادعا کنید به صورت جزئی یک چیزی در لفظ مثل فلان سوره میتواند که بشر درست بکنه، اما نسبت به کل قرآن هم میتونه؟ نسبت به کل قرآن هم میتونه؟
کل قرآن فرض
بله بله فرض
سوره حدیثه که هم داره سوره سازه
بله
یه حدیثه به قرآن بیانه نمیدید،
خب یعنی نمیتونه دیگه چی میتونه آورد؟ نه اینا ببینید اینا معرض میکنه، ببینید میگن اعجاز در لفظ، اعجاز در لفظ فقط تنها نیست، و الا اشعاری از عرب قول ایشون وجود داره که از نظر قافیه و سج و غیر ذالک واقعا خب اینها افراد رو به تعجب بر وامی داره، و چه بسا ممکنه مثلا در قبال بعض از آیات بگذارن میگن خب اینا هم وزنن، یعنی مثل هم هن شاید بهتر مثلا به ظاهره، اما این که ما میگیم اعجاز در لفظ رو که مطرح کردن فارغ از از معنایی است که دارن، یعنی در واقع این که لفظی را بیارن با این صورت که چنون معانی رو ارائه بده، این امکان نداره کسی ارائه بکنه.
کلام معصومی که هستش
گزینش کلمات دیگه، گزینش کلمات
دیگه، یعنی کنار هم چیدن منظور، خب اون رو میگن در شعر عربی هم هست،
اهل بیت که از شعرا هیچی الان کلام امیرالمومنین در کنار کلام گور شما تشخیص بدید اجاز و اجاز نیست اینجوریه دیگه. علت فرمایش شما یه فرقی توی اجاز لفظی قرآن با کلام علمی تاثیر
حالا یک نه یک
قرآن شد
یک ها
زمانی که اجاز سیار آموز قرآن شده بود که آقایون تو قم دو تا متن عربی رو کنار هم نوشتن و آقا کارو معرفان بود ایشون نتونه تشخیص بده کدامش قرآن هست کدامش قرآن نیست. رجب‌علی سیار تشخیص داد گفت شما از کجا فهمیدی الفاظی که تو دومی بود الفاظ قرآنی بود پس تو پیش شده
خب اون اوکی بحث
مشکل صحبت سر اینکه اعجاز که میگید این آقایی که جایگاه مرجعیت داشته این نتونه تشخیص بده اون آقا با نورانیت باطنی که داشته تشخیص گفت از کجا فهمیدی گفت من از نورانیت این آیه فهمیدم در یه روزنامه ای باب میکرده صفحه روزنامه ریز دو به کلمه قرآنی بود چون قرآنش پیدا میکنه صحبت سره میگه این اعجاز در لفظ اعجاز در معنا ما که میگیم و معجزه پیغمبر میدیم و در جهت تعجیز بشر رو میخواد سر بودیت خم کنه این برای ما ها حد نیزه شما به الفاظ خوب حلده ها خوب هم منبر میره خوب
خب نه بحث اینه که اعجاز هست یا نیست. حالا ما بخوایم اثباتش کنیم یک نکته دیگه ایه
اگر به لحاظ نظری بگید که ما اعتقاد امامیه و اعتقاد مسلمان ها در دنیا این است قرآن
نه به اعتقاد نه نه
و قرآن از قلب نازنین رو بینام
نه نه
ببینیم اینا قبوله اما صحبت اینه که این در زندگی ما این اصلا نشو نمایی نداره این آثار خارجی هم
ببینید ما به استناد خود قرآن کریم که میفرماید شما سوره ای مثلا نمیتونید بیارید نه نه ببینید نمیتونید سوره نه دیگه ما کتاب ببینید ما کلام الله بود ما کلام الله بودنشو که قبول داریم
نه اینکه نمیتونید به شما نمیفهم سوال مثلا همینه
ها حالا چی چرا نمیتونیم اون رو دیگه
اگه لفظ فرد
نه نگفتیم نه
معنای فرد
نه نه هر دو
اشکال داره نورانیت باطنی و اون جذبه قرآنی هم
ببینید شما میگید مصادره به مطلوب نه نمیشه ما اول کتاب الله بودن اینو که قبول داریم مثلا قطع نظر از این که اعجاز یا اعجاز نیست بل اعجازش از خود قرآن استفاده میکنیم چون اصل کلام الله بودنش که قبول داریم این از صفاتش از خصوصیاتش
که
اثر ببینید دقت بفرمایید ما ببینید ما که جنس قرآن رو نمیخوام تعریف کنم من برای همین عرض کردم
یه نوشته که میشه من بذارم مثل حدیث قدسی یه منزله بر پیغمبر
چرا
غیر دوم یا اجاز نیست پس حدیث قدسی
دقت بکنید ما در مقام ذکر صفاتیم قضیه همین گفتیم جنس و فصلی نمیخوام بحث کنیم در مقام ذکر صفاتیم یکی از صفات اینه که بعد از اینکه ما کتاب الله بودن این کتاب رو قبول داریم میگیم کتاب الله در خود این کتاب الله که کلام الله در خود کلام الله صفاتش هم ذکر میکنه یکی از صفاتش
آقا شما میگید که این دارای اعجازه حدیث قدسی داره اعجاز نیست دیگه این میشه پیشفرضای ذهنی که
نه پیشفرض ذهنی نیست اعتراف خود قرآن میگه مثل این رو نمیتونه شما بیارید
پس حدیث قدسی خارج میشه چون دارای اعجاز نیست میگید چرا داره اعجاز نیست
چون مثلش میشه بیارید نقل نشده در حدیث قدسی که نمیشه نه آقا خب نه خود قرآن میگه نمیشه بیاری
قرآن میگه ما چیگونه بفهمیم تفاوت
خب حالا اون چیگونه ایش مثل دیگه ای ببینید آقا همین که نشود کسی مثل این قرآن بیاره یعنی اعجاز معنای اعجاز اصلا یعنی این یعنی این که بشر از طاقتش خارج باشه آوردن مثل این ما گفتیم آقا کلام الله در اینجا کلام الله است که واسطه این کلام الله در بشر پیامبره این خصوصیت چه خصوصیات داریم نقل کنیم دوم خصوصیت دیگرش اینه که به اعتراف خود قرآن این کسی نمیتواند مثل این را بیاره لذا اعجاز به این معنا سوم نکته این که به طور متواتر نقل شده است و با این قید و دوم دارای اعجاز در لفظ طوری که هیچ کسی قادر بر آوردن مثل آن نیست و با این قید حدیث قدسی خارج می شود چون در حدیث قدسی آوردن مثل آن امکان آوردن مثل آن نفی نشده است سوم به طور متواتر نقل شده است و با این قید آیاتی که منسوخ التلاوه هستند یا قرائت آنها متواتر نیست خارج می شود. حالا عرض میکنم این رو انشاءالله در یک بحثش از خواهم کرد. بله این یک بحث است، باز میکنم توضیح میدم. و در هر صورت یعنی تلاوتی که بوده بوده نه در تلاوت نصف شده دیگه، تلاوت که نصف بشه خدمه شما با اون تلاوت اون آیه شریفه دیگه قرآن رو
بیست. قرائت منسوخه و شازده خواهد نه آیاتی
نه
قرائت منسوخ شده
نه 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 قرائت شاذ اصلا نص نشده، نه در رابطه با قرائات غیر متواتره داریم مسئله نص نیست، تلاوت بوده
قرائت منسوخه قرائت
نه تلاوتش نص شده. ببینید آیه شریفه با این تلاوت خونده میشده 100 درصد چه قرائت قرائات سبعه قرائات مختلف است. حالا 13 تا 14 تا
هر بعضی قرائات هم منسوخ شده، یعنی در گذشته بوده بعدا احدی ها که قرائت نکرده.
خب حالا شما با اون تعبیر میخواد بگید، ولی در این حال ما میخوام بگیم فرق بین منسوخ التلاوه و قرائات
بگذاریم. قرائت کلا دیگه
قرائت
نمیشه
قرائت ها اشکال نه اسمش اونطور بگید، بگید یک قرائتی که معمول بوده بعد نص شده یا نه قرائات غیر متواتر است، یعنی قرائات شاذ است، ولی ما اسمشون منسوخ التلاوه میگن. در هر صورت اون چرا که اکنون به عنوان کلام الله در مجموعه ای به نام قرآن کریم در دسترس ما می باشد کتاب الله است و ما در اینجا به عنوان و ما در اینجا به جهت این که منقول به تواتر بوده و اطمینان به صدور آن داریم و از طریق کلام الله تعالی می باشد، آن را مهمترین طریق ایصالی الفاظ صادر از شارع در مقام جعل شرعی می دانیم. البته شکی نیست که کتاب الله مجموعه است که حاوی بخش های مختلف در راستای راهنمایی بشر اهم از اعتقادات، اخلاقیات، مجعولات و احکام شرعی و سایر امور است. خلاصه میخوام بگم ببینید آقا نیاز به توضیح و تعریف ندارد. کتاب اللهی که امروز در اختیار ما است کتاب اللهی است که منقول به تواتر است و ما اطمینان به کتاب الله بودن این داریم. حالا شما میخواد با ذکر 5 تا صفت توضیحش بدید، با ذکر 4 تا صفت توضیحش بدید، تعریف ها تعریف های به ذکر صفات، تعریف و به جنس و فصلی اصلا و ابدا نیست. این مطلب اول که حالا گفتیم یه اشاره به این تعاریف بشه. اما مطلب دوم اعتبار سنجی قرآن کریم است و کتاب الله. اون چه که حالا بله ما به این مطلب مهممون این خیلی مهمه، ما کتاب الله هست اما صحبت اعتبار سنجیشه که ما بتونیم تکیه کنیم و اطمینان به این پیدا کنیم اون چه موجوده همون کتاب الله هست. تنها مانعی که میتواند بر سر راه ما در این قضیه وجود داشته باشه مانع تحریفه، که اگر تحریف ثابت شود این اطمینان از ما گرفته میشه چه به زیاده چه نقصه، اگر تحریف نفی شود این اطمینان کاملا چی حاصل میشه. لذا باید بحث رو در خصوص تحریف یه مقداری دقیق‌تر وارد بشیم، ببینیم تحریف اصلا یعنی چی، تعریفایی که برای تحریف شده، بعد بریم به بحث خدمت شما عرض بشه ادله عدم تحریف، و شبهاتی که در خصوص تحریف قرآن مطرح شده و ببینیم آیا این شبهات واقعا اساس داره، میتواند تکیه‌گاه کسانی باشد که قائل به تحریف شدن، و یا اصلا اساسا در میان شیعه کسانی داریم قائل به تحریف شده باشه یا نه، همونطور که اهل سنت آمدن منسوب مثل آیت کلینی و امثالهم این مسئله رو کردن. لذا در بحث تعریف جا داره یه مقدار بحث رو دقیق‌تر و مفصل‌تر در حدی که البته مورد نیاز بحث ما باشه انشاءالله بحث مطرح کنیم که نفی تعریف مهمترین نکته برای اعتبار سنجی انشاءالله کتاب الله. والحمد لله رب العالمین.